خب سلام به همگی، خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز یه سری یادداشت‌های فنی خیلی جالب رو با هم میشکافیم که ما رو میبره به دنیای اطفاء حریق، اما نه با آب یا اون کپسولای معمولی. ما قراره در مورد ماده‌ای صحبت کنیم که یه زمانی راه حل نهایی بود برای خاموش کردن آتیش تو حساس‌ترین جاها، یعنی هالون‌ها.
سلام، و چه موضوعی؟ چون این فقط یه بحث فنی خشک و خالی نیست. این داستان یه قهرمانه با یه نقص تراژیک. این منابعی که داریم داستان ظهور و سقوط یه تکنولوژی رو میگن که تو کار خودش تقریباً بی‌نقص بود، اما خب یه هزینه پنهانی داشت که نزدیک بود کل سیاره رو به خطر بندازه.
دقیقاً، یه ناجی که تبدیل به تهدید شد. این چیزیه که می‌خوایم کشف کنیم. خیلی خب، بیا از اول شروع کنیم. این ماده مرموز هالون اصلا چی هست؟ چون وقتی من داشتم یادداشت‌ها رو می‌خوندم به یه نکته، یعنی یه جور تناقض برخوردم.
بله، بفرمایید.
نوشته بود که هالون با اضافه کردن اتم‌های هالوژن به هیدروکربن‌ها ساخته میشه. خب هیدروکربن ها همون چیزی هستن که سوخت های ما رو تشکیل میدن، درسته؟ مثل بنزین.
بله، پایه اصلیش همینه.
خب چطور ممکنه چیزی که ذاتاً باید بسوزه تبدیل بشه به قوی ترین ماده ضد آتش؟ این یکم شبیه کیمیاگریه.
بهترین توصیف همینه. واقعاً شبیه یه جور کیمیاگری شیمیاییه. شما یه مولکول ذاتاً قابل اشتعال، مثلا متان رو برمی‌دارید و اتم‌های هیدروژنش رو با اتم‌های خانواده هالوژن جایگزین می‌کنید. یعنی مثلا فلور، کلور و از همه مهمتر بروم. این کار ساختار مولکولی رو اونقدر پایدار می‌کنه که دیگه اصلاً تمایلی به سوختن نداره.
آها،
در واقع کاملاً برعکس عمل می‌کنه. تبدیل میشه به یه خاموش کننده فوق العاده قدرتمند.
پس با یه دستکاری تو سطح مولکولی ماهیتش رو 180 درجه تغییر میدیم و فکر میکنم یه اصلی هم وجود داشت که هرچی تعداد این اتم‌های هالوژن بیشتر باشه، خب قدرت خاموش کنندگیش هم بیشتره.
دقیقاً، این جایگزینی وزن مولکولی رو بالا میبره و پایداریش رو بیشتر میکنه. به علاوه یه ویژگی حیاتی دیگه هم بهش میده.
چی؟
این ماده عایق کامل الکتریسیته است. این یعنی شما میتونید اون رو مستقیماً روی تجهیزات الکتریکی که برق دارن بپاشید بدون اینکه نگران اتصال کوتاه یا برق گرفتگی باشید، و این ویژگی درها رو به روی کاربردهای خیلی خاصی باز کرد.
خب اینجا جاییه که موضوع برای من واقعا شگفت انگیز شد. ما معمولاً فکر میکنیم آتیش با دو روش خاموش میشه، یا با آب سردش میکنیم یا با یه چیزی مثل پتو یا دیوکسید کربن اکسیژنش رو قطع میکنیم و خفش میکنیم.
درسته، روش‌های سنتی اینها هستن.
اما این یادداشت ها میگن هالون هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. میگه زنجیره واکنش سوختن رو قطع میکنه.
این همون نبوغ شیمیایی هالونه. ببینید، آتیش فقط از سه ضلع سوخت و حرارت و اکسیژن تشکیل نشده. یه ضلع چهارم و پنهان هم وجود داره.
ضلع چهارم؟
واکنش زنجیره‌ای شیمیایی. آتیش برای اینکه ادامه پیدا کنه مدام مولکول‌های ناپایدار و پر انرژی تولید می‌کنه به اسم رادیکال‌های آزاد. این رادیکال‌ها مثل دومینو به هم ضربه می‌زنن و واکنش رو ادامه میدن. هالون به جای حمله به حرارت یا اکسیژن، مثل یه خرابکار ماهر وارد این چرخه منظم میشه
و دومینورا رو از بازی خارج میکنه.
دقیقاً.
پس در واقع داره در سطح مولکولی موتور آتیش رو خاموش میکنه. این فرایند چطور اتفاق میفته؟
مکانیزمش فوق العاده هوشمندانه است. وقتی هالون تو حرارت آتیش آزاد میشه، اتم بروم که خیلی واکنش پذیره از مولکول جدا میشه. این اتم بروم گرسنه اولین کاری که میکنه اینه که میره و یه اتم هیدروژن رو از مولکول سوخت میدزده. آره، با این کار مولکول سوخت رو به یه ترکیب پایدار تبدیل میکنه و عملاً از چرخه فعال سوختن بیرونش میندازه.
پس یکی از بازیگرای اصلی رو از صحنه حذف کرد، انگار که بنزین رو به آب تبدیل کنه. خب بعدش چی؟
این تازه اول ماجراست. محصول این واکنش اسید برومیدریکه، یعنی HBR. این اسیدم بیکار نمیشینه، میره سراغ یه رادیکال فعال و خطرناک دیگه تو آتیش، یعنی یونهای هیدروکسی یا OH.
آها.
با اونها واکنش میده، اونها رو هم به مولکول پایدار آب تبدیل میکنه و از چرخه حذف میکنه.
و نکته کلیدی اینجاست، درسته که ته این واکنش دوم اون اتم بروم دوباره آزاد میشه.
دقیقاً. اتم بروم دوباره آزاد و آماده است تا کل این چرخه رو از اول شروع کنه. یعنی یه اتم بروم میتونه هزاران بار این کار رو تکرار کنه.
هزاران بار؟
بله. و رادیکال‌های فعال آتیش رو یکی پس از دیگری خونسا کنه. به همین خاطره که هالون با غلظت خیلی کمی میتونه آتیش‌های بزرگ رو مهار کنه. این یه مکانیزم کاتالیزوریه. به جای حمله به کل لشکر آتیش، فرماندهانش رو در سطح مولکولی از بین میبره.
با این مکانیزم شیمیایی خاص، خب میشه فهمید چرا در جاهای خیلی مشخصی ازش استفاده میکردن. توی یادداشت به مایعات و گازهای قابل اشتعال، یعنی حریق‌های گروه B اشاره شده بود.
بله.
و خطرات الکتریکی مثل ترانسفورماتورها و اتاق‌های کنترل، حریق‌های گروه C، یعنی در واقع آتیش سوزی هایی که نمیتونید روشون آب بریزید.
دقیقاً. نکته مشترک تو تمام این موارد آسیب پذیری تجهیزاته. تصور کنید توی مرکز داده با صدها سرور گرون قیمت آتیش سوزی اتفاق بیفته.
فاجعه است.
اگه شما روی اونها آب بپاشید، حتی اگه آتیش رو خاموش کنید، تمام تجهیزات رو با اتصال کوتاه و خوردگی از بین بردید. اگه از پودرهای شیمیایی استفاده کنید، یه لایه کثیف و چسبنده همه جا رو میپوشونه که تمیز کردنش تقریبا غیر ممکنه و باز هم تجهیزات رو خراب میکنه.
پس هالون به عنوان یه عامل تمیز یا کلین ایجنت شناخته میشد، درسته؟ چون بعد از خاموش کردن آتیش هیچ اثری از خودش به جا نمیذاشت.
دقیقاً. هالون یه گاز بود، بعد از تخلیه کارش رو انجام میداد و بعد خیلی ساده با سیستم تهویه از محیط خارج میشد. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده.
عجب.
به همین دلیل برای مکانهای حیاتی مثل اتاقهای کنترل نیروگاه‌های اتمی، موزه‌ها، بایگانی‌های اسناد مهم و حتی داخل موتور هواپیماها و تانک‌ها یه انتخاب بی‌رقیب بود. هر جایی که خسارت ناشی از خاموش کردن آتیش میتونست به اندازه خود آتیش ویرانگر باشه، هالون پادشاهی میکرد.
اما این پادشاه هم انگار قلمروه محدودی داشت. من دیدم که تأکید شده بود در برابر بعضی مواد خاص، هالون نه تنها بی اثر بود که حتی میتونست خطرناک هم باشه.
بله، و این محدودیت ها خیلی حیاتی هستن. مکانیزم هالون وابسته به اینه که بتونه تو واکنش شیمیایی سوختن دخالت کنه. یعنی هالون در برابر موادی که اکسیژن مورد نیاز برای سوختن رو تو ساختار شیمیایی خودشون دارن
کاملا بی اثره.
کاملا بی اثر.
مثل چی مثلا؟
مثل باروت یا نیترات سلولوز. این مواد برای سوختن نیازی به اکسیژن محیط ندارن، چون اکسیژن رو با خودشون حمل میکنن. پس هالون نمیتونه جلوی سوختن اونها رو بگیره. و بدتر از اون، هالون با فلزات واکنش پذیر مثل سدیم، پتاسیم و منیزیم واکنش خطرناکی داره. حتی میتونه باعث انفجار و تشدید آتیش بشه.
پس برای آتیش سوزی این فلزات، یعنی حریق‌های گروه دی، مطلقاً ممنوع بود.
مطلقاً.
خب، برسیم به خطراتش برای انسان. چون در کنار این قدرت به مواردی مثل گیجی، اختلال در ضربان قلب و سوختگی‌های برودتی هم اشاره شده بود که خیلی جدی به نظر می‌رسن.
این بخش برای درک کامل تصویر هالون ضروریه. با اینکه هالون سمیت کمی داشت، اما بی خطر نبود. اولین خطر خب خطر تنفسیه. در غلظت‌هایی که برای خاموش کردن آتیش لازمه، هالون میتونه جایگزین اکسیژن بشه و روی سیستم عصبی مرکزی و قلبی عروقی تأثیر بذاره. برای همین جداول زمانی دقیقی وجود داشت که مشخص میکرد افراد تو هر غلظت چند ثانیه یا دقیقه فرصت دارن تا محل رو ترک کنن.
پس سیستم‌های اعلام حریق باید یه تأخیر زمانی برای فرار افراد می‌ذاشتن، درسته؟ یعنی نمیتونست ناگهانی تخلیه بشه.
حتماً. همیشه اول یه آژیر هشدار خیلی قوی به صدا در میومد تا همه فرصت خروج داشته باشن. و این ما رو به خطر دوم میرسونه. خطر فیزیکی.
فیزیکی؟
میشه تصور کرد چه وحشتی ایجاد می‌کرده؟ شما توی اتاق سرور هستید، آژیر اغلوشیته به صدا در میاد و ناگهان یه صدای انفجار مانند میاد و گاز با فشار همه جا رو پر میکنه.
وای.
نیروی تخلیه به قدری زیاده که میتونه اشیاء سبک رو تو اتاق پرتاب کنه. حتی اگه خطرناک هم نباشه، تجربه فوق العاده ترسناکیه.
و اون سوختگی برودتی چی هست؟ این از همه عجیب تر بود. چطور یه خاموش کننده میتونه بسوزونه؟
این مربوط به قوانین فیزیکه. هالون به صورت مایع فشرده تو سیلندرها ذخیره میشه. وقتی تخلیه میشه این مایع به سرعت تبخیر و به گاز تبدیل میشه.
خب
این فرایند تبخیر به شدت گرماگیره و دمای اطرافش رو به سرعت به زیر صفر میاره. اگه این مایع در حین تخلیه با پوست تماس پیدا کنه میتونه باعث یخزدگی شدید و سوختگی‌های عمیق بشه. چیزی شبیه نه دقیقاً مثل تماس با نیتروژن مایع.
با این حساب یه مجموعه کامل از اقدامات ایمنی باید کنار این سیستم‌ها وجود داشته. از آژیر گرفته تا تهویه و ماسک‌های تنفسی برای تیم‌های امداد.
کاملاً این سیستم ها به شدت مهندسی شده بودن و تمام این موارد بخشی جدا نشدنی از طراحی اونها بود. همه چیز برای به حداقل رسوندن خطر برای انسان در نظر گرفته شده بود.
خب به نقطه اوج داستان رسیدیم. بعد از تمام این توضیحات درباره قدرت، کارایی و خطرات کنترل شده ی هالون، در انتهای یادداشت یه جمله کلیدی وجود داره.
بله.
اخیراً کاربرد هالون‌ها که از خانواده CFC‌ها هستند به علت تأثیر مخرب آنها بر لایه اوزون منع شده است. این یه چرخش کامل تو داستانه.
و این همون پیچش داستانیه که همه چیز رو تغییر داد. تو دهه‌های 1970 و 90 دانشمندای کشف تکان دهنده کردند. فهمیدن که ترکیبات کلروفلوروکربن یا همون CFC‌ها و ترکیبات مشابه حاوی بروم مثل هالون‌ها وقتی به اتمسفر فوقانی میرسن لایه اوزون رو تخریب می‌کنن. همون لایه‌ای که مثل یه سپر از ما در برابر اشعه فرابنفش خورشید محافظت می‌کنه.
و مشخص شد که هالون تو این زمینه یه مجرم سابقه داره.
بدتر از اون مشخص شد هالون یکی از قدرتمندترین عوامل تخریب لایه اوزون بوده. اون اتم بروم که تو خاموش کردن آتش اونقدر کارآمد بود تو استراتوسفر به یه قاتل زنجیره‌ای مولکول‌های اوزون تبدیل میشه.
قاتل زنجیره‌ای؟
بله. یه اتم بروم میتونه قبل از غیر فعال شدن ده‌ها هزار مولکول اوزون رو نابود کنه. این کشف مثل یه بمب تو صنعت ایمنی و آتش نشانی صدا کرد.
ناجی اتاقای سرور و موزه ها تبدیل به تهدیدی برای کل حیات در کره زمین شده بود. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی صنایع این خطر را پذیرفتن؟
خوشبختانه بله. این کشف منجر به یکی از موفق‌ترین معاهدات بین المللی محیط زیستی تاریخ شد. یعنی پروتکل مونترال در سال 1987.
آها، شنیدم در موردش.
بر اساس این پروتکل، تولید و استفاده از هالون‌ها و بقیه مواد مخرب لایه اوزون تو سراسر جهان به تدریج ممنوع شد. یه همکاری جهانی بی سابقه برای حل یه بحران جهانی بود.
پس سرنوشت اون همه سیستمی که تو سراسر جهان نصب شده بود چی شد؟ این باید هزینه سرسام‌آوری داشته باشه که تمام اون سیستم‌ها رو از رد خارج کنن و سیستم‌های جدیدی طراحی کنن.
خب اینجا هوشمندی مهندسی وارد صحنه میشه. به جای دورانداختن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و مهندسان به دنبال جایگزین‌هایی گشتن که با زیرساخت‌های موجود سازگار باشه.
یعنی چی؟
یعنی گازهای جدیدی پیدا کردن، مثل گازهای خونسا، ترکیبی از نیتروژن و آرگون یا هالوکربن‌های جدیدتر که تأثیر ناچیزی بر لایه اوزون داشتن.
و نکته کلیدی این بود که این گازهای جدید میتونستن با تغییرات جزئی تو همون سیستم‌های قدیمی، یعنی همون سیلندرها، لوله‌کشی‌ها و نازل‌ها استفاده بشن.
دقیقاً. در واقع زیرساخت باقی موند، فقط ماده اطفا کننده عوض شد. این یه راه حل مهندسی هوشمندانه و البته اقتصادی برای یه مشکل بزرگ محیط زیستی بود. یه نمونه عالی از این که چطور میشه با نوآوری از یه فناوری منسوخ به یه فناوری پایدارتر مهاجرت کرد.
بدون اینکه همه چیز رو از صفر شروع کنیم.
دقیقاً.
خب، در نهایت این بررسی به ما چی میگه؟ ما با یه فناوری روبرو شدیم که برای حل یه مشکل خیلی خاص تقریباً بی‌نقص و بی‌رقیب بود. یه راه حل تمیز، سریع و فوق‌العاده مؤثر.
بله.
اما یه عارضه جانبی پنهان و ویرانگر داشت که در زمان اختراعش هیچ کس حتی تصورش رو هم نمی‌کرد.
داستان هالون یه مثال کلاسیک از چیزیه که بهش میگن هزینه پنهان پیشرفت. یه راه حل درخشان برای مشکل خودش یه مشکل بسیار بزرگتر و در مقیاس جهانی به وجود آورد. این داستان به ما یادآوری میکنه که باید همیشه به پیامدهای ناخواسته و بلند مدت فناوری‌هایی که خلق میکنیم فکر کنیم.
و در این حال یه داستان امیدوار کننده هم هست، مگه نه؟ نشون میده که چطور علم و همکاری جهانی میتونه یه فاجعه محیط زیستی رو قبل از اینکه غیر قابل بازگشت بشه مهار کنه.
پروتکل مونترال و جایگزینی هالون‌ها یکی از موفق‌ترین داستان‌های اقدام جمعی برای حفظ سیاره ماست.
کاملاً درسته.
و این یه سوال مهم رو برای شما باقی می‌گذاره تا بهش فکر کنید. امروز در حالی که ما داریم فناوری‌های جدیدی برای حل مشکلات فعلی خودمون توسعه می‌دیم، از هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک گرفته تا مواد جدید و نانوتکنولوژی، چه لایه‌های از آن پنهان دیگری رو ممکنه نادانسته در حال تخریب باشیم؟ چه هزینه‌های پنهانی تو پیشرفت‌های امروزی ما نهفته است که شاید نسل‌های آینده مجبور به پرداختش باشن؟